به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب پاییز آمد نوشته گلستان جعفریان در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شب هستیم. کتاب پاییز آمد خاطرات فخر و سادات موسوی همسر سردار شهید احمد یوسفی است و در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. شب گذشته شنیدید راوی از مخالفت‌های پدر و مادرش درباره ازدواج او با پاسدار احمد یوسفی گفت. گفت که چون پدرش نیز نظامی بوده و در این شغل سختی‌ها کشیده و خانواده‌اش را هم سختی‌های زیادی داده بود، با ازدواج دخترش با یک نظامی مخالفت می‌کرد. اما برادر راوی که دوست احمد یوسفی بود از این ازدواج دفاع کرد و بالاخره پدر و مادر راضی شدند. آنها ازدواج کردند. زندگیشان مسیر طبیعیش را طی کرد و چند ماه گذشت. اکنون به ادامه ماجرا در پنجمین قسمت کتاب پاییز آمد توجه بفرمایید. پنج ماه از ازدواجمان می گذشت که احساس بیماری و کسالت کردم. به احمد چیزی نگفتم. مسئولیت سنگینی داشت. از صبح زود تا دیر وقت در ستاد خدمت می کرد. تنها رفتم دکتر. برایم آزمایش نوشت. جواب آزمایش را که گرفتم دکتر گفت شما باردار هستین. جا خوردم. هنوز خودم را در موقعیت همسر بودن خوب نشناخته بودم که قرار بود مادر شوم. مضطرب شدم. در زندگی نقش‌هایم به سرعت در حال تغییر بود و انگار کنترلی روی اتفاقات و شرایط نداشتم. شب احمد که آمد خانه حمام کرد و آمد جلوی من نشست. داشتم کتاب می‌خواندم. گفت نمی‌خوای به من شام بدی؟ گفتم غذا توی آشپزخونه آماده است. برو بخور. گفت تو غذا نمی‌خوری؟ گفتم نه، من واقعا اشتها ندارم. دوست دارم تو غذا رو برام بیاری. سفره رو انداختم و نشستم کنار احمد. اما غذا نخوردم. احمد شروع به خوردن کرد. به صورتم نگاه کرد و گفت انگار سرحال نیستی یا اتفاقی افتاده؟ حرفی نزدم. غذایش که تمام شد با هم سفره را جمع کردیم. احمد گفت فخری جان، میدونی که من از کنجکاوی و سوال کردن خوشم نمیاد. ولی میخوام بدونم که مطمئنی که خوبی؟ این را که گفت اشکم جاری شد. احمد دست پاچه از جا پرید و گفت چی شده عزیز دلم؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم هیچی واقعا من نمیدونم چی بگم. احمد تو داری بابا میشی. چشمهای احمد از تعجب گرد شد. چند ثانیه همینطور خیره نگاهم کرد. بعد از ته دل خندید و سر و روی مرا غرق بوسه کرد و گفت تو این روزای سخت این بهترین خبری بود که میتونستی به من بدی. خدا رو هزار مرتبه شکر میکنم. اشکهایم را با پشت دست پاک کردم و گفتم ولی من میترسم. من واقعا آمادگی مادر شدن ندارم. مرا در آغوش گرفت و به سینه‌اش فشرد و گفت نترس، من کنارتم. مادر شدن آمادگی نمیخواد که، یه امر طبیعیه. فقط خودتو رها کن و تسلیم باش. نباید ذهنتو درگیر افکار بیهود و استراب آور کنی. بعد هم شروع کرد خنداندن منو گفت تو الان باید بخندی. وقت خندیدنت الانه. نباید گریه کنی که. پشت هم از من تشکر میکرد و میگفت تو همسر قوی و زیبای منی. ازت ممنونم واقعا. محبت و عشق احمد کوه اندوه و موقعیت ناشناخته‌ای را که در آن قرار گرفته بودم با خود برد و مرا با شرایطی که داشتم آگاه کرد. از روز بعد کم کم شروع به بازسازی خودم کردم. ما به مقام بالای شهدا ایمان داشتیم، اما از دست دادن نزدیکترین کسان و دوستان و آشنایان ناخودآگاه ما را درگیر غم و دلتنگی آنها می کرد و اگر به این حال آگاه نمی شدیم از بزرگترین نعمتهای زندگی ما لذت نمی بردیم. وقتی احمد زنجان بود زندگی جریان داشت. خانه هر روز مهمان می آمد و می رفت. او اهل معاشرت بود. قدرت این را داشت که در مدت زمان کوتاه حال خودش را تغییر دهد و در یک شرایط ثابت روحی نماند. با احمد که بودی انگار هر روز یک آدم جدید می دیدی. می رفتیم منزل شهدا، نمی نشست با مادر شهید از فرزندش حرف بزند و چهره درهم رفته و چشمان پر از اشک نداشت. اصلا نمی گذاشت آنها به این فاز بروند. درست فرزند این مادر می شد. نگاهی به دور و بر خانه می کرد. بعد با خنده و شوخی می گفت این شیشه ها کثیفه. یه دستمال بدید من شیشه ها رو تمیز کنم. من نمیتونم بیکار باشم. شیشه تمیز کردن کار جووناست که دست و گردن سالمی دارن. اگر چیزی لازم داشتن میرفت میخرید. پدر و مادر شهید رو میبرد دکتر. اگر نمیامدند اصرار میکرد. روز بعد میرفت. روز بعدتر میرفت. واقعا میتوانست حس یک فرزند رو برای آن پدر و مادر زنده کند. من هم عاشقانه همراهیش میکردم. ماهای آخر بارداری هم یک روز رفتیم منزل مادرش. برف سنگینی باریده بود. زمستان‌ها زنجان همیشه پر از برف است. دیدم احمد هی بلند می شود و از کنار پنجره توی کوچه را نگاه می کند و دست به هم می مالد. رفتم کنارش و گفتم احمد جان چرا انقدر تو بیقراری، چیزی شده؟ گفت اونجا رو نگاه کن، زن شهید چادر به کمر بست و روی پشت بوم داره برف و پارو میکنه. اگه قرار باشه اینا مرداشون رو بفرستن جبهه شهید بدن، بعد برف پشت بومشون رو هم خودشون پارو کنن که ما باید سرمون رو بذاریم زمین رو بمیریم. رفت خانه همسایه و پشت بام رو پارو کرد. خانه که آمد برادرانش حسین و عباس رو که نوجوان بودن صدا زد و به آنها پرخاش کرد که چرا حواسشان به اطرافشان نیست. باید حواسشان به خانواده شهید باشد. فاصله سنی برادران احمد با او زیاد بود و به چشم پدر به او نگاه می کردند. برای همین او را احمد دادا صدا می کردند. همیشه به گفته و نصیحتهای او گوش می دادند و به آنها عمل می کردند. آن شب، احمد تا دیر وقت بیدار بود. میز چوبی کوچک را گذاشته بود جلویش، به پشتی تکیه داده بود و می نوشت. برایش چای بردم و گفتم تو امروز 2-3 ساعت روی پشت بوم برف بارو می کردی. فردا هم که صبح زود باید پاشی بری سپاه. بلند شو برو بخواب دیگه. همینطور که مشغول نوشتم بود گفت فردا میرم تهران با مسئولین تبلیغات یگانهای عملیاتی سپاه جلسه دارم. باید مطالبی رو برای تر جلسه آماده کنم. بخون ببین اینایی که نوشتم خوبه. برگه را برداشتم و خواندم. احمد با لبخند نگاهم کرد و گفت چطوره؟ گفتم عالی. لیوان چای را به دستش دادم و یک قند هم گذاشتم توی دهانش. با مهربانی به من لبخند زد. گفتم احمد حتما بعضی شایعه ها به گوش خودت هم رسیده. میگن احمد یوسفی پشت میز نشین شده. نیرو به جبهه اعزام میکنه اما خودش کمتر جبهه میره. اینا رو که میشنوم خونم به جوش میاد. از خود بچه های سپاه هم از این حرفو شنیدم. چرا تو جوابشونو نمیدی؟ احمد ابرو در هم برد. نگاهم کرد و گفت مبادا تو زمانی در دفاع از من حرفی بزنی یا مردم من اون اندازه که تو میشناسی نمیشناسن. از بیرون نگاه میکنن و میبینن که من بیشتر ماهای سال تو زنجانم. میگن خب چرا خودش جبهه نمیره؟ با دلخوری و لجاجت گفتم اگه جلوی من بگن که جوابشونو میدم. همینطور که چهارزانو نشسته بود میز کوچک را کنار زد و به طرف من چرخید. 10 ماه از ازدواجمان میگذشت، اما هنوز وقتی احمد توی چشمهایم خیره میشد سرم رو پایین میانداختم. نمیتوانستم مستقیم به چشمانش نگاه کنم. احساس میکردم نفسم به نفس این مرد بند است. موهایم را از روی پیشانیم کنار زد و گفت: باید بری و ابرواتو برداری. با تعجب پرسیدم: چی گفتی؟ خندید و گفت: تو یه سال ازدواج کردی اما ابرو بر نداشتی. گفتم: خب تو خودت اینجوری دوست داری؟ خودت گفتی ابرو بر ندارم. با انگشت کوچکش ابروی راستم را نوازش کرد و گفت: بله، الانم نظرم همینه. معصومیت صورت دست نخوردت رو دوست دارم، اما یکی از پاسدارها از من خواست تو رو براش از برادرت علا خواستگاری کنم. چشمایم از تعجب گرد شد و گفتم: واقعاً؟ با صدای بلند خندید و گفت: بله. گفتم: تو چی جواب دادی؟ گفتم: خانم موسوی صاحب داره. گفت: صاحبش کیه؟ گفتم: خودم. بنده خدا باور نمی کرد، کلی عذرخواهی کرد. دست احمد را که هنوز داشت ابروی مرا نوازش می کرد گرفتم و بوسیدم و گفتم: پس مردم اینقدر که حواسشون هست تو جبهه نمیری، حواسشون به چیزای دیگه زندگیت نیست. نمیدونن تو به زودی پدر میشی، بعد نمیدونن با کی ازدواج کردی. احمد گفت: به چیزایی که از مردم میشنوی اهمیت نده، خدا خودش میدونه که شیفته شهادتم. ازش خواستم نبینم روزی رو که فرزندان شهدا منو با انگشت نشون بدن و بگن این احمد یوسفی دوست و همدوره پدر ماست، زنده است و پدر ما شهید شده. عاشقم و معشوق خودش تصمیم میگیره که چه زمانی لبیک منو پاسخ بده. با حرفهای احمد احساس اضطراب و دلتنگی کردم. زود استکان خالی رو برداشتم و به آشپزخانه رفتم. نمیخواستم اشکهایم را ببیند. با بغض گفتم: تا من نخوام تو شهید نمیشی. توی آشپزخانه سر خودم را به شستن ظرفها گرم کردم. صدای احمد را شنیدم که گفت: برو استراحت کن، من ظرفها رو میشورم. به حرفی که زدم اعتقاد نداشتم. از خودم پرسیدم: آیا واقعا تا من نخوام احمد شهید نمیشه؟ اگر اینطور بود چرا اینقدر نگران بودم؟ چرا میترسیدم؟ اشکایم را با پشت دستم پاک کردم، اما در چشم به هم زدنی قطرات تازه اشک روی گونه هایم سرازیر شد. نمیتوانستم جلوی گریم را بگیرم. یک دفعه حرکت بچه را در عمق وجودم احساس کردم. ناخودآگاه لبخند روی لبم آمد. به دیوار تکیه دادم و شکمم را نوازش کردم. منتظر بودم باز حرکت کند. حرکتش آرامم می کرد. صورتم را شستم و نفسی عمیق کشیدم. برگشتم به اتاق. احمد از پشت میز کوچک بلند شد و به طرف رخت خواب ها رفت. ملحفه روی آنها را کنار زد و گفت: بذار توشک بندازم، تو بخواب، منم نیم ساعت دیگه میام. توشک ها را پهن کرد. دستش را گرفتم و بوسیدم. او هم پیشانی مرا بوسید و گفت: بخواب عزیزم، تو به زودی مادر میشی، باید بیشتر استراحت کنی. خواست دستش را از دستانم بیرون بکشد که نگذاشتم و دستش را محکم بین انگشتانم فشردم. چند ثانیه ساکت ماند. دست احمد را به صورتم چسباندم و گفتم: احمد، یه خوابی هست که هر چند وقت یه بار میبینم، کم کم دارم اذیت میشم. احمد چهار زانو نشست روی تشک و گفت: چه خوابی عزیزم؟ گفتم: خواب میبینم توی بیمارستان تنها نشستم، تو میای و میگی که کی تو رو آورده اینجا؟ دستمو میگیری و میبری به یه حسینیه که بابازیا اونجا خادمه. دست منو میذاره توی دست بابازیا و میگی که اینجا بمون، هر وقت موقع شد خودم میام میبرمت. بعد میری و هرچی من گریه میکنم به گریه هم توجه نمیکنی. احمد، باد و طوفان میشه، رعد و برق هم میشه و من تو خواب خیلی میترسم. احمد چند دقیقه به فکر فرو رفت و گفت: فخری جان، تو باید به من قول بدی. گفتم: چه قولی؟ گفت: تو نباید به شهید شدن من فکر کنی. تو دختری نبودی که راه شهادت و ایثار برای انقلاب و کشور و نشناسی و چشم و گوش بسته زندگی با یه پاسدار رو انتخاب بکنی. قبل از ازدواج با من تو شهادت پاسدارای زیادی رو دیده بودی. تو شهادت صمیمی‌ترین دوستت فهیمه سیاری رو دیدی. احمد ساکت شد. خواستم بگویم اینطور نیست، اما سکوت کردم و نگاهم را از او دزدیدم. راست می گفت. روزی که پدرم با ازدواج من و احمد مخالف بود، می دانستم نگران چیست. شهادت احمد و تنها ماندن دختر جوانش. حالا چرا نمی خواستم واقعیت را قبول کنم؟ به احمد گفتم، یعنی می خواهی بگی این خواب تعبیرش اینه که من مدام به شهادت تو فکر می کنم؟ احمد گفت، بله دیگه، این کابوس ها به خاطر اینه که فکرت آزاد نیست. خودتو رها کن، تسلیم باش. بعد اگه کابوس دیدی من قول میدم جبهه نرم. از ته دل خندیدم و گفتم، یعنی اینقدر مطمئنی که این کابوس ها به خاطر اینه که فکرم مشغوله؟ یعنی میترسم تو شهید بشی؟ احمد نخندید و جدی گفت، بله، حداقل ناخودآگاهت با اون درگیر شده. بلند شد و رفت پشت میز کوچک نشست و گفت، فکر میکنی متوجه گریه های یواشکید نمیشم خانوم؟ من و تو با هم زندگی میکنیم، عاشق همدیگه ایم. خدا نعمت پدر و مادر شدن رو به من و تو عطا کرده. از زندگیت لذت ببر. ما نباید به واسطه احساسات عمیق و وابستگی بی اندازمون به همدیگه راه رشد کردن رو به روی هم ببندیم. همینطور که دراز کشیده بودم، سینی پارچه آب را به طرفم کشیدم و گفتم، یعنی اگه روزی راه شهادت برای من هم باز بشه، تو جلوی منو نمیگیری دیگه نه؟ بدون لحظه ای مکس گفت، نه نمیگیرم. خدا نکنه عشق عمیقم به تو مانع شهادتت بشه. اون وقت این دیگه عشق نیست که، حجابه. من تو رو به اندازه جان ناقابلم و حتی بیشتر دوست دارم. ما پیرو امام حسین هستیم. باید توان فدا کردن عزیزترین چیزها رو در راه خدا داشته باشیم. سعی کن به این رشد برسی و الا زندگی چه ارزشی داره؟ توی رخت خواب نیمخیز شدم و لیوان رو نصفه آب کردم و خوردم. به پهلو دراز کشیدم. خوابم نمی برد. به یاد روزی افتادم که توی غسالخانه مادر فهیمه سیاری خودش جسد او را شست و غسل داد. تیر به چشم فهیمه خورده بود. او اولین شهیدی بود که دیدم. حس عجیبی داشتم. آرامش همراه با وهم. مادر فهیمه گریه نمی کرد و فقط دور جنازش می چرخید. فهیمه باهوشترین دانش آموز کلاس بود. با معدل بالا دیپلم ریاضی گرفت و دانشگاه مهندسی قبول شد. اما تصمیم گرفت در حوزه علمی قم ادامه تحصیل بدهد. مدتی بعد از طلبگی برای تبلیغ به کردستان رفته بود که توی رخت خواب چرخیدم. احمد داشت می نوشت. دستم را گذاشتم زیر سرم و گفتم، تو عکس هجله فهیمه رو دیدی؟ احمد گفت، آره، چطور؟ گفتم، ماجرای اون عکس رو برات تعریف کردم؟ گفت، نه. گفتم، ماجرای کتککاری با گروه میلیشیا در مدرسه رو که برات تعریف کردم. احمد گفت، آره آره. گفتم، روز بعد از کتککاری رفتم کتابخونه مسجد امیرالمؤمنین کتاب بگیرم. دیدم فهیمه داره کتاب میچینه. با تعجب به من نگاه کرد و گفت، صورتت چی شده؟ گفتم، چیزی نیست. توی مدرسه با یه عده آدم نادون درگیر شدم. قفسه های کتاب رو که مرتب کرد گفت که فخری، حوزه علمیه از من عکس خواسته. عکس پرسونلی ندارم. میخوام برم عکاسی. بیا با هم دیگه بریم. دوتایی رفتیم عکاسی شیوا. احمد خودکار رو روی کاغذ های پراکنده جلویش رها کرد. دستش را زیر چانه زد و به دهان من خیره شد. همیشه اینطور بود. حرف از شهدا که می شد آرام می گرفت و با دقت گوش می داد. ادامه دادم، خب یادم هست موقع گرفتن عکس روسری سرمه‌ای سرش بود با یه مانتوی کرم که گلای ریز آبی داشت. عکاس اومد جلو، خواست سرشو با جهت دوربین تنظیم کنه. فهیمه اجازه نداد و گفت همینطور خوبه. عکس زیبایی شد. احمد گفت، عجب، پس وقتی اون عکس رو گرفت تو کنارش بودی؟ گفتم بله بله. احمد گفت، ولی توی اون عکس فهیمه چادر سرش بود که. سر تکان دادم و گفتم، آره، بعضیا گفتن این عکس با روسریه. فهیمه شهید شده و طلبه است، باید چادری باشه. زمین عکس رو با مرکب سیاه کردن. سرم را در متکا فرو بردم. نرم بود. آرام به یاد فهیمه صلوات فرستادم و قلبم آرام گرفت. نفهمیدم کی به خواب رفتم. روز احمد خانه نبود، برای جلسه رفت تهران. آقای ساقبی از مربیان میدان تیر آمد در خانه، گفت خانم موسوی 50 شاگرد سرگردان داریم، آموزش تئوری دیدن ولی کار عملی در میدان نداشتن، افسر میدان تیر نداریم، امکان داره که بیاین؟ آماده شدم و رفتم. آموزش جسه و برنو بود. حالتهای مختلف تیراندازی رو توضیح دادم و چند تیر در حالت ایستاده و نشسته و درازکش شلیک کردم. بعد از دخترها خواستم یکی یکی حالتهای مختلف را تکرار کنند. آن شب به احمد نگفتم که میدان تیر بودم. روز بعد 2 ساعت بعد از رفتن احمد در زدند. در را باز کردم. خودش بود. برافروخته و عصبانی. گفتم چی شده؟ چرا برگشتی تو؟ گفت من به تو چی بگم؟ امروز جناب ساقبی از من تشکر کرد، میگه دیروز افسر میدان تیر نداشتیم، خانومتون اومدن، خدا خیرش بده، کار ما رو راه انداختن. رفتم و 1 لیوان آب برایش آوردم. خودم میدانستم کار درستی نکردم. لیوان آب را دادم دستش و سرم را انداختم پایین و گفتم آخه میدونی احمد، کارشون واقعا زمین مونده بود، تو که با کار کردن من مخالفتی نداشتی. احمد لیوان آب را گذاشت زمین، دستش رو کوبید روی دستش و گفت ای بابا فخری، چرا خودتو به اون راه میزنی؟ تو 8 ماهه که حامله ای، اسلحه شلیک میکنی، عقب گرد داره، اگه قنداق تفنگ میخورد به شکمت من چه خاکی به سرم میریختم، ممکن بود بچه آسیب ببینه. گفتم حق با توه، ولی خب مربی نداشتم. ادامه داد من با تو توی میدان تیر آشنا شدم، اما الان شرایط فرق میکنه. وقتی به ساقبی گفتم بارداری میخواست سکته کنه، گفت اگه میدونستم اجازه نمیدادم ایشون شلیک انجام بده، اونقدر لاغری که اون بندگان خدا چیزی متوجه نشدن. خب خودت باید مراقب خودت باشی دیگه جانم. صورت احمد از عصبانیت کبود شده بود و دستانش میلرزید. نمیتوانستم خندم را پنهان کنم. احمد سر تکان داد و گفت چرا میخندی حالا؟ گفتم احمد احساس میکنم تازه حالت شبیه حال هر روز منه، هر روز که سوار موتور میشی و میری سپاه من به خدا همین حالو دارم، با خودم میگم خدایا نکنه منافقین روی موتور بزننش، نکنه در سرکشی از مناطق ترور بشه، جبهه میری که دیگه شب و روز ندارم، شب و روزمو نمیفهمم اصلا. احمد انگار که خلع سلاح شده باشد سرش را انداخت پایین و چیزی نگفت. طاقت ناراحتیش را نداشتم. 2 زانو رفتم کنارش و دستش را گرفتم. گفتم ناراحتت کردم؟ ببخشید تو رو خدا. احمد گفت نه حق با توه، واقعا من راحت به تو میگم که نباید نگران باشی، نباید از فدا کردن عزیزترین هات برای حفظ انقلاب بترسی، اما خودم از نگرانی داشتم دیوانه میشدم. گفتم تو با این انصافت منو بد جوری شیفته خودت میکنی. احمد بلند شد برود. گفتم حالا که اومدی خونه بمون، نهار رو با هم بخوریم دیگه. رفت دم در، کفشهایش رو میپوشید که گفت امروز اعزام نیرو به جبهه است، اکبر منصوری هم امروز میره، میخوام برم پای اتوبوس. گفتم صبر کن مانتو چادر بپوشم منم میام. صاحب خانه ما آقا تقی آنقدر احمد را دوست داشت که با پادرمیانی احمد خواهرش زهرا را به عقد اکبر منصوری درآورد. آقا تقی میگفت شما پاسدارا مثل آب زلالین و وجودتون رو آدم میتونه ببینه. زهرا دختر زیبا، قد بلند و خانه‌داری بود. به واسطه رفت آمدش به خانه آقا تقی با هم دوست شدیم. 2 هفته نمیشد که عقد کرده بودند. حالا اکبر داشت میرفت جبهه. پای اتوبوس ها اکبر و احمد یکدیگر را در آغوش فشردند. به اکبر گفتم اکبر آقا ایشالله که صحیح و سالم برید و برگردید. اکبر لبخند زد و گفت هرچی خدا بخواد، الان که داریم عمودی میریم، شاید افقی برگشتیم. احمد خندید و سر تکان داد. زهرا ایستاده بود. من اخم کردم. نگاهی به احمد کردم، نگاهی به اکبر و دست زهرا را گرفتم و گفتم شما تازه دامادین، درست نیست جلوی زهرا این حرفا رو میزنین. اکبر رفت و من و زهرا آمدیم خانه. با هم نهار خوردیم. سعی کردم دلداریش بدهم. گفتم زهرا جان، خصوصیت این پاسدارا شوخ طبعیه. به حرف اکبر فکر نکنی یا؟ زهرا گفت کدوم حرف؟ با تعجب گفتم یعنی یادت رفت اکبر چی گفت؟ عمودی میریم، افقی برمیگردیم و اینا. زهرا گفت آهان و ساکت شد. کنجکاو شدم. گفتم تو نگران اکبر نیستی؟ این حرف و زد دلت آشوب نشد؟ توی دلم از سؤالی که کردم پشیمان شدم. فکر کردم با این حرفا بیشتر نگرانش میکنم. گفتم اصلا ولش کن زهرا جان. زهرا همینطور که سرش پایین بود و با حلقش بازی میکرد حرف من رو برید و گفت خدا میدونه چقدر اکبر رو دوست دارم و میدونم اونم منو دوست داره. اگه اکبر نباشه حسه یه انسان علیلو دارم که براحتی نمیتونه زندگی کنه. اما خوشحالم طوری رفتار کردم که اکبر دم رفتن به میدان جنگ بدون نگرانی و با لبخند تو چشماش به من نگاه کرد و گفت که عمودی میرم شاید افقی برگشتم. خب دوستان، پنجمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب پاییز آمد را شنیدید. در ضمن قسمت‌های مختلف برنامه کتاب شب بعد از پخش از موج FM ردیف 94 مگاهرتز و AM ردیف 1332 کیلوهرتز در کانال رادیو تهران در پیام رسان بله با نشانی @ رادیو تهران پلاس و تارنمای رادیو تهران .ir و برنامه کاربردی ایران صدا به اشتراک گذاشته می شود و برای همه در همه زمانها قابل استفاده است. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود.